بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در اقل و اکثر ارتباطی نظر مرحوم آقای آخوند این شد که احتیاط جاری می شود و ما قائل به احتیاطی. دو دلیل هم بر این مدعا ایشون اقامه کردن. دلیل اول رو ما دیروز ذکر کردیم که به هر حال علم اجمالی مثل دوران بین متباینین منجز تکلیفه و در واقع فرقی بین اقل و اکثر ارتباطی علیکم السلام با متباینین وجود نداره. این دلیل اول بود که به هر حال علم اجمالی منجز تکلیفه و اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات بود این رعایت این تکلیف، رعایت این علم اجمالی واجبه. اما دلیل دوم اینه، خوب عنایت بفرمایید، دلیل دوم بر این که در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد. دلیل دوم اینه که به طور کلی شارع از امر و نهی های خودش غرضی داره. بدون غرض امر و نهی نمی کنی. اگر می گوید فلان چیز حرام است، یک مفسده‌ای در اون چیز وجود دارد که شارع غرضش از این نهی این است که اون مفسده را ما برخوردار نشیم. اگر امر میکنه، امر برای این است که مصلحتی در اون متعلق امره که اون مصلحت نصیب ما بشه. پس شارع از اوامر و نواهی خودش غرضی داره و غرضش هم بر مبنای این است که مصلحت و مفسده در متعلقات اوامر و نواهی وجود داره. خب اگر غرض شارع اینه، موافقت غرض شارع هم برای ما لازم، یعنی ما باید کاری بکنیم که این غرض شارع تأمین بشه. خب دیگه اگر بخواهیم در اقل و اکثر ارتباطی به گونه ای عمل بکنیم که یقین بکنیم این غرض شارع تأمین شده و ما با غرض شارع موافقت کردیم، راهی نیست جز این که اتیان به اکثر بکنیم. اگر اتیان به اکثر بکنیم یعنی همون احتیاط، یقین میکنیم که با غرض شارع موافقت کرد. این دلیل دوم ایشون. اینجا دو اشکال متوجه این دلیل شده. اشکال اول این است که خب این دلیل شما مبتنی بر یک مبنایی است که همه قبول ندارن، مبتنی بر مبنای مشهور عدلیه که میگوین حسن قبح ذاتی وجود دارد، اشیاء دارای حسن قبح ذاتی هن و اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد واقعیه. این دلیل شما مبتنی بر این مبنای مشهور عدلی است، در حالی که ما دو مبنای دیگه اینجا داریم که بر اساس اون دو مبنا این دلیل تمام نیست. اون دو مبنا کدامه؟ یکی مبنای اشاعره که اصلا منکر حسن قبح اشیاء و قبول ندارند اوامر تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، و یکی هم مبنای بعض دیگری از عدلیه که مقابل مشهور عدلیه هستند. اونا میگن درسته اوامر تابع مصالح و مفاسد هستند، اما نه مصلحت و مفسده‌ای که در متعلق امر و نهیه، بلکه مصلحت و مفسده‌ای که در خود امر است. مشهور عدلیه میگن مصلحت و مفسده واقعی است، خمر خودش مفسده واقعی داره لذا شارع نهی کرده، بخلاف این گروه که میگن نه خمر مفسده واقعی معلوم نیست داشته باشه، نهی از خمر خود این نهی دارای مصلحت دارای مفسده است، یعنی اون به اصطلاح عدم ارتکاب عدم رعایتش موجب مفسده است. به هر حال ما اینجا سه مبنا داریم، شما دلیلتون فقط مبتنی بر یک مبنا صحیحه، یعنی احتیاط در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی را فقط بر مبنای مشهور عدلیه ثابت میکنه، در حالی که شما باید جوری دلیل اقامه کنید که همه ملزم به احتیاط بشن، علا جمیع المبانی احتیاط ثابت بشه، لذا این دلیل دوم شما مخدوشه. مرحوم آقای آخوند از این دلیل دو تا جواب میدن، از این اشکال دو جواب میدن. اشکال اول این است که ما اصل این حرف که دلیل باید یک طوری باشد که علی جمیع المبانی جریان داشته باشه را قبول نداریم. کی گفته دلیلی که کسی اقامه میکنه باید مبناش مورد قبول همه باشه؟ اینجور نیست که اگر ما یه دلیلی اقامه کردیم بعضی ها مبنای اون دلیل رو قبول نداشتن این دلیل درست نباشه، این اولا. ثانیا شما میگید علی جمیع المبانی ما بعضی هاشو درست میکنیم، مثلا بعض عدلیه را که قائلن مصلحت در خود امره، اون حرف با سخن ما و دلیل ما منافات نداریم. چرا؟ خوب دقت کنید، چون بعض عدلیه مشهورشون نه، اون بعض العدلیه عقیدشون اینه که در خود امر یه مصلحتی وجود داره، نه در اون عمل خارجی که به خاطر او شارع امر کرده باشه. به عبارت دیگر عقیده اینا اینه، در متعلق امر مصلحت نیست، مصلحت در خود امر کردنه، مصلحت در خود نهی کردنه. خب حالا اون چیزی که اونها میگوین به عنوان یک امکان و احتمال مطرح میکنن، قطعی که نمیگن، میگن لعل این به خاطر مصلحتی است که در خود امره. حالا ما از این آیون سوال میکنیم که در ما نهنفی، یعنی در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی نماز 9 جزئی و نماز 10 جزئی، امر به این نماز، امر به این نماز جزء کدام یکی از این نوع اوامره؟ آیا از اون نوعی است که در خود امر مصلحته یا در متعلقش؟ شما امکانی و احتمالی میگید، قطعی نمیگید که اینجا خود امر مصلحت داره، میگید امکان داره در خود امر به نماز 9 جز یا نماز 10 جز مصلحت باشه. خب اگر پای امکان و احتمال پیش آمد، دیگه اینا هم نمیتونن یقین کنن غرض مولا حاصل شد، پس اینا هم باید کاری کنن که یقین کنن غرض مولا و غرض شارع حاصل شده، و تأمین غرض شارع به اینه که نماز 10 جزئی آورده بشه. پس حتی بر مبنای بعض العدلیه هم احتیاط لازمه، چون عمده مسئله موافقت غرض مولاست. این اشکال اول به این دلیل و پاسخ مرحوم شیخ. حالا اینو بخونیم تا برسیم به اشکال دوم. هذا، این دلیل دومه، بر چی؟ بر این که در دوران بین اقل و اکثر باید احتیاط بشه. این دلیل دوم. مع ان القرض دائی الى الامر، اینا دیگه ما با توضیحات مبسوط گفتیم، ما که اولا گفتیم اوامر تابع مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه، و شارع از این اوامر یک اقراضی داره و ما باید یقین کنیم به این که این اقراض حاصل شده. خب این کبریات دیگه ایشون نگفته، 3-4 مقدمه داره تو دل همین یه جمله، که اولا احکام تابع مصالح و مفاسدن، اوامر تابع مصالح و مفاسد واقعیان، شارع از این اوامر غرض داره، غرضش تأمین اون مصالح و مفاسد واقعی است. خب در ما نهنفی این غرض چجوری تأمین میشه؟ این غرض لا یکاد و یهرز و الا بالاکثر. ما چجوری یقین میکنیم غرض شارع تأمین شده در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی؟ ها، وقتی که اتیان به اکثر، بناءً علی ما ذهب الیه المشهور من العدلیه، بنابر این که مبنایی که مشهور عدلیه دارم، که چیه اون مبنا؟ من تبعیت الاوامر و النواهی للمصالح و المفاسد فی المأمور بها و المنهی عنها. اینا میگن اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات اینهاست، یعنی در خود مأمور و به، در خود منهی عنها. اگر اقیم الصلاه گفته، برای اینکه خود صلاه یک به اصطلاح مصلحت واقعی داره، اگر لا تشرب الخمر گفته برای اینکه خود خمر یک مفسده واقعی داره. پس ببینید این دلیل مبتنی شد بر چی؟ این مبنای مشهور عدلیه. بعد و کون الواجبات شرعیه التافن فی الواجبات عقلیه، این عطف به اون تبعیته، عطف تفسیر تبعیت الاوامر و النواهی و کون الواجبات شرعیه التافن فی الواجبات عقلیه. این جمله رو همینجوری هم معنا میکنن که این اشعار به همون مصالح و مفاسد واقعی. و قد مر اعتبار و موافقت القرض، ما قبلا هم گفتیم لابد به این که انسان یقین کنه موافقت قرض کرده و حصولهی موافقت القرض و حصولهی عقلا، حصول القرض عقلا فی اطاعت الامر و سقوطه. وقتی به ما یه امری میکنن غرضی داره شارع، ما باید یقین کنیم این غرض حاصل شده. در امتثال باید امتثال بگونه ای باشه که این یقین برای ما پیدا بشه. فلابد من احرازه، یعنی احراز حصول غرض، احرازهی یعنی احراز حصول غرض، فی احرازها یعنی فی احراز اطاعت الامر، در احراز اطاعت امر احراز غرض و حصول غرض لازم. ولا وجه لتفسی عنه، گفتیم به این دلیل دو تا اشکال شده. این اشکال اوله، لا وجه لتفسی عنه از این دلیل، یعنی فرمودی از همین دلیل دوم، از همین هازا معن الغرض، گفتیم دو تا اشکال شده به این دیگه. لا وجه لتفسی عن تارتن به عدم ابتناعه، این اشکال اوله به این دلیل، همون اشکالی که خارجاً عرض کردیم که چی آقا؟ اشکال این بود که این دلیل مبتنی بر یه مبناست، اما بر دو مبنای دیگه این دلیل جریان ها نداره، و دلیل اگه بخواد صحیح باشه باید بر تمام مبانی جاری باشه. میگه ببینید به عدم ابتناع مسئلت البراعت و الاحتیاط علا ما ذهب الیه مشهور العدلیه، به این که مسئله براعت و احتیاط مبتنی بر مبنای مشهور عدلیه نیست، بلکه چی؟ احتیاط و براعت باید بر تمام مبانی جاری باشه و جریانها علا ما ذهب الیه الاشاعره المنکرین لذالک، جریان این مسئله، مسئله براعت و احتیاط بر مبنای اشاعره که منکرین این مسئله هستند. منکرین چی؟ منکرین این که اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد واقعیان، لذالک یعنی این تبعیت، لتبعیت الاوامر و النواهی للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهی عنها. اینا فرمودی؟ خب رو مبنای اشاعره خب این اصلا این دلیل جاری نیست. همچنین او بعض العدلیه المکتفین، بعض العدلیه که اکتفا میکنن به کون المصلحه فی نفس الامر دون المأمور به، به این که مصلحت در خود امره نه در متعلق امر، چون اون بالایی ها مشهور عدلیه، میگن مصلحت در چیه؟ در مأمور به، در متعلق امر، در متعلق نهی. اما اینا میگن نه، هیچ کدام نیست، مصلحت در خود امره. خب پس این اشکال، اشکال مهمی، یعنی حالا مهم که نیست، اشکالی که آقا این دلیل چیه؟ این دلیل دلیلی نیست که علی جمیع المبانی درست باشه، دلیلی است که فقط برای یک مبنا درسته. عنایت می‌فرمایید؟ خب و اخرى، ما اول جواب این دو تا اشکال رو گفتیم، جواب این اشکال رو، دو تا جواب این اشکال اول رو گفتیم خارجن، اما در تطبیق این اون صفحه بعد میاد. عنایت فرمودید؟ حالا اشکال دوم رو هم میگیم، بعد جواب او رو هم میگیم و که دیگه تطبیقش رو هم بیان کنیم. ببینید پس خلاصه دلیل این شد آقا که موافقت غرض مولا صحیح لازمه و غرض مولا از اوامر دستیابی به مصلحتی است که در خود اون متعلق امر وجود داره. اشکال شد که آقا و در مانحنفی، در مانحنفی هم ادامه دلیل، در مانحنفی هم غرض مولا به اتیان به اکثر حاصل میشه. اشکال شد که آقا این مسئله، این سخن شما فقط مبتنی بر یه مبنا درسته، بر مبنای دیگه درست نیست. اشکال دومی هم شده، اشکال دوم اینه به این غرض که آقا شما میگید اگر ما احتیاط بکنیم، اگر در دوران بین اقل و اکثر به اکثر اتیان بکنیم، یعنی احتیاط بکنیم، غرض مولا حاصل میشه. خب من میخوام عرض کنم که این مستشکل میگوید حتی اگر احتیاط هم بکنید غرض مولا حاصل نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، این آقای مستشکل میگه آقا غرض مولا تعلق گرفته به یک عبادتی، ما نمیدونیم نه جزئی این مصلحت رو دارد یا ده جزئی. حالا این جزء دهم که شما میگید احتیاط اقتضا میکند به اکثر اتیان بشه، یعنی نماز ده جزئی خونده بشه، این جزء دهم از اجزای عبادت را به چه عنوان میخواید بیارید؟ چون این تارتن به ما انه واجبون نگاه بش میشه و اخرى به ما انه مستحبون، وجه این باید معلوم بشه. این جزء دهم، این اکثر، این نماز ده جزئی که شما میخواید بیارید، جزء دهم را به چه عنوان میخواید بیارید؟ آیا به ما انه واجبون میخواید بیارید یا به ما انه مستحبون میخواید بیارید؟ خب اینجا ما برفر جزء دهمو میاریم، احتیاط میکنیم، اما این احتیاط محصل غرض شارع هست؟ سوال اینه، تأمین غرض شارع میکنه؟ نمیکنه، چون ما نمیدونیم این جزء دهم و اکثر رو که باید بیاوریم به چه عنوان باید بیاریم. این برای ما معلوم نیست. وقتی معلوم نبود گویا احتیاط ممکن نیست، احتیاط در اینجا راه نداره. خب و اخرى، این اشکال رو بخونیم تا جوابش. و اخرى گفتن لا وجه للتفسی عنه، از این دلیل دوم تارتن این اشکال اوله. و اخرى این اشکال دومه، به ان حصول المصلحه و لطف فی العبادات، این اشکال دوم که خیلی خوب ما برفرض همون مبنا را هم بپذیریم، اما حصول مصلحت و لطف در عبادات لا یکاد و یکون الا به اتیانها علا وجه الامتثال. همینجوری اووردنش که مهم نیست، اووردنی که صدق امتثال بکنه، اووردن جزء دوم جزء دهم بگونه ای که صدق امتثال بکنه مهمه. و هین اذن کان لاحتمال اعتبار معرفت اجزائها تفصیلا لیعتابها مع قصد الوجه مجالو. حالا که اینجور شد، حالا که باید به وجه به اصطلاح امتثال آورده بشه، خب حالا شناختن اجزاء این عبادات تفصیلا لعله معتبر باشه. یعنی ما بدانیم این جزء دهم به چه عنوانه، به عنوان وجوب یا به عنوان مستحب. لیعتا بها مع قصد الوجه، یعنی باید بشناسه، اجزاء را تفصیلا بدانه، خب تا بتواند قصد وجه بکنه. و بشود گفت برای قصد وجه مجالی هست. و معهو، یعنی با این عرض به حضور شما احتمال، معهو یعنی مع احتمال اعتبار معرفت اجزائها تفصیلا لا یکاد و یقطع به حصول لطف و المصلحه الداعیه الی الامر، قطع به حصول لطف و مصلحتی که داعیه به امره پیدا میشه. عنایت فرمودید. پس در واقع اینو میخوان بگن، نتیجه این قسمت این شد، اشکال این شد که عرض به حضور شما اگر بخواهد اتیان به اکثر هم بکنه باز غرض مولا تأمین نمیشه. چرا؟ چون اتیان به اکثر و به عبارت اخرى احتیاط به شرطی میتونه بکنه که وجه اون جزء رو بداند تا امتثال کامل باشه. من چه میدونم غرض مولا به اینه که این جزء دهم علی وجه الوجوب بیاد یا علی وجه استحباب. وقتی من ندانم آیا من میتونم امتثال کاملی بکنم و یقین کنم غرض مولا تأمین شده؟ بله نمیشه دیگه، چون من وجه اون فعل را، اون جزء را نمیدانم. آیا به ما انه واجبان باید بیارم یا به ما انه مستحب؟ خب اینجا این قلت مقدره، میگه خیلی خب حالا که این طوره پس اقلم رها میکنیم، نه اکثر انجام میدیم نه اقل، چون در اقلم نمیدونیم، در اقلم نمیدونیم که این اجزا وجهش چیه. ایشون جواب میده، میگه اقل رو نمیشه ترک کرد. چرا؟ چون ما یقین داریم که اگر ترک اقل بکنیم مخالفت و عقوبت داره، لذا برای فرار میام این کار رو انجام میدیم، نه اینکه بخوایم غرض مولا رو تحصیل بکنیم. ببینید، و مع این احتمال لا یکاد یقطع به حصول لطف مصلحه الداعیه الی الامر فلم یبق الا التخلص، پس یه را بیشتر نمیمونه، ان تبعت مخالفته، چاره ای نمیمونه که از آثار و تبعات مخالفته این امر ما خارج بشیم. چجوری؟ به اتیان ما علم تعلقه به. این پاسخ اون انقلت مقدره. انقلت مقدر این بود پس ما اقل هم بذاریم کنار؟ میگه نه دیگه اقل رو نمیتونید بذارید کنار. چرا؟ چون ما یقین داریم که تکلیف تعلق به اقل گرفته، لذا اتیان اقل فانه واجبون ها اقلا، و ان لم یکن فی المأمور به مصلحتون و لطف رأسا. اگرچه در خود مأمور به یک مصلحت یا لطفی رأسا وجود نداشته باشه. چرا؟ لتنجزهی بالعلم بهی اجمالا، برای اینکه با علم به اقل، حد اقل، اقل برای ما چی شده؟ منجز و قطعیست. و اما زائد و علی، اما زائد بر اقل، لوکان، اگر باشه، یعنی اگر چی باشه؟ در واقع واجب باشه، یعنی اکثر اگر واجب باشد، فلا تبعت علی مخالفته. اینجا بر مخالفت زائد دیگه آثاری مترتب نمی شود، من جهت زائد بودنش. فان العقوبت علی بلا بیانه، اینجا عقوبت مسلم چیه؟ وجود دار. و ذالک، این ذالک یعنی چی؟ بله بله، فلا تبعت علی مخالفته من جهته فان العقوبه علی بلا بیان، عقوبت دار. بله دیگه، بله، اینو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم اگر این چنین بود، لو کان واجبا واقعا، اون مقدار زائد، این لا تبعت علی مخالفته من جهت زائد، برفرض در واقع هم واجب باشه، یه گریبان ما رو نمیگیره. چرا؟ چون بیان نشده. اگه بیان میشد عقوبت داشت، اما حالا که بیان نشده عقوبت نداره. و ذالک، خب ببینید ما تا اینجا دلیل رو گفتیم، دو تا اشکال هم به دلیل بله مطرح کردیم. یکی اون تارتن اشکال اول بود، اخرا اشکال ها دوم. و ذالک این بیان اون لاوجه التفصی است. اون اول گفتن لاوجه التفصی از این دلیل، با این دو اشکال، یعنی به خاطر این دو اشکال ما دست از این دلیل بر نمیداریم. خب حالا این و ذالک در حقیقت بیان لا وجه للتفصی. چرا دست بر نمیداریم؟ مگه این دو اشکال جواب داره؟ مگه این دو اشکال اشکال مناسبی نیست؟ ذالک عرض کردن، ما جواب اشکال اول رو دادیم. جواب اشکال اول چی بود آقا؟ ها؟ اشکال اول چی بود؟ که شما دلیلتون مبتنی بر یه مبناس، اونم مشهور عدلیه، اما بعض العدلیه و اشاعره این دلیل شما بر مبنای اونا صحیح نیست، و دلیل اگر نتونه بر جمیع مبانی صحیح باشه به درد نمیخوره. ایشون جواب میدن ضرورت ان حکم العقل بالبراءه، حکم عقل به براءت الا مذهب الاشعری، لا یجدی من ذهب الى ما علیه المشهور من العدلیه. میگه ما در مسئله چیز اگر حکم به براءتم بکنیم، به این نقض میکنه به این طرف، به مستشکل های آخون نقض میکنه، میگه ما احتیاط میکنیم، شما میگید رو مبنای اشعری درست، میگه اگر حکم به براءتم بشه این بنابر مذهب اشعری درست نیست. ها حکم العقل بالبراءه على مذهب الاشعری این فایده نداره. لا یجدی من ذهب الى ما علیه المشهور من العدلیه. خب دلیل اونا هم بر براءت ها، دلیل اونها هم بر براءت برای مشهور عدلیه کفایت نمی کنه. بل من ذهب الى ما علیه غیر المشهور، نه تنها مشهور عدلیه بلکه اون بعض العدلیه هم برای اونا هم کافی نیست. چرا؟ لاحتمال ان یکون الدائی الى الامر و مصلحته على هذا المذهب ایزن هو ما فی الواجبات من المصلحه و کونها التافن. چرا؟ خوب این تیکه رو دقت کنید. میگه این مبنا، این که ما بخوایم بگیم عرض به حضور شما اوامر تابع مصلحت در خود امرن چنانچه بعض العدلیه گفتن، نه مصالح در متعلقات بلکه مصلحتی که در خود امره. ها اگر ما این رو بگیم، این طبق نظر اونها یک احتمال و امکان صرفا. اونا هم تازه اون بعض العدلیه قطعا نمیگن اگر امری شده یقین داریم به خاطر یه مصلحتی است که در خود این امره. میگن نه، لعل این امر به خاطر مصلحتی است که در خود این امره، یا این نهی به خاطر مصلحتی است که در خود این نهیه. ها دیگه سراغ متعلقات و مأمور به ها و منهی و انها نریم. خب اگر مسئله امکان پیش آمد، مسئله امکان اگر پیش آمد، اون وقت بله این مشکل برای اونا هم پیش میاد. خب اگه امکان پیش آمد چجوری میخوان اینا جواب بدن؟ امکان هم همین مشکل رو داره دیگه. یعنی ما سوال میکنیم که خب اگر شما امکان رو هم مطرح بکنید، اون وقت باز میتونید یقین کنید غرض مولا حاصل شده؟ نمیشه. ببینید، لاحتمال ان یکون دائی الى الامر و مصلحته الى هذا المذهب. هذا المذهب کدامه؟ غیر مشهور از عدلیه، یعنی بعض العدلیه. ایزن هو ما فی الواجبات من المصلحه، اینکه متعلقات اینها یعنی خود واجبات، خود محرمات دارای مصلحت و مفسده باشن، و کونها یعنی کون این واجبات التافن، اینها التاف باشن و حصول لطف که میره تو جواب دادن. پس ما در مرحله اول به اشکال اول دو تا جواب دادیم، قناعت فرمودیم. و حصول لطف این جواب از اشکال دومه. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که اگر احتیاط هم بشه در ما نحن فیه محصل غرض مولا بله نیست. چون ما نمیدونیم این جزء دهم، این اکثری که میخوایم بیاریم به چه وجه بیاریم. عنایت فرمودید. خب جواب از این اشکال چیه؟ جواب اشکال دوتاست. خوب عنایت بفرمایید، ما جوابشو خارجا عرض نکردیم. اصل اشکال این بود، اصل اشکال این بود که ما در واقع احتیاط و اتیان به اکثر هم عرض به حضور شما بکنیم، باز غرض مولا تحصیل نمیشه. هر کدام باشه غرض مولا تحصیل نمیشه. چرا؟ چون قصد وجه نمیتونیم بکنیم. این که این جزء دهم را به قصد وجوب بیاریم یا قصد استحباب، خب وقتی نتونیم بکنیم پس محصل غرض مولا نشد. مرحوم آقای آخوند دو تا جواب میدن. جواب اولشون اینه، خب اگه شما اینو بخواید بگید، لازمه این سخن شما این است که به طور کلی در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط ممکن نباشه. در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط ممکن نباشه. چرا؟ چون شما مستشکل قائلید که با اتیان به اکثر و جزء دهم تحصیل غرض نمیشه. خب معنای اینه که پس اصلا احتیاط در این فرض امکان نداره. در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط امکان نداره، معنای حرف شما اینه، در حالی که همه قائلن در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط امکان داره. لذا این اشکال شما یه نتیجه ای دارد که خلاف فرض ماست. شما میگید احتیاطم بکنید تحصیل غرض نمیشه، خب معناش اینه این احتیاط ممکن نیست. خب اگه احتیاط ممکن نیست این خلاف فرضه، چون همه قائلن که احتیاط ممکن. این اولا. ثانیا کی گفته قصد وجه نسبت به اجزا معتبره؟ ما اون چه که لازم داریم قصد وجه نسبت به مجموع عمله. ما این عمل رو بدانیم علی وجه الوجوب میاریم یا علی وجه استحباب. اصل عبادت وجهش باید معلوم میشه. اما حالا تازه اینم همه معتبر نمیدونن، بعضی ها معتبر میدونن. میگم اونایی هم که معتبر میدانن برای اصل عمل لازم میدونن، نه جز جز. یعنی اینجور نیست که ما برای هر جزئی باید قصد وجوب بکنیم یا قصد استحباب بکنیم. خب حالا اگر یه جزئی بود به طور کلی سوال میکنیم، با مانعنفی هم کار نداریم، یه جزء مستحبی برای نماز بود، مثلا تکبیر گفتن ها، خب اگر یه جزء مستحبی برای نماز بود میشه نسبت به مجموع نماز قصد وجوب کرد یا نه؟ شما یه نمازی میخواید بخونید، میخواید قصد وجوب باید بکنید دیگه. حالا علل مبنا میگیم تو این نماز یه جزء مستحبه، اگر یه جزء مستحب بود میتونید نسبت به همه به اصل عمل قصد وجوب بکنید؟ ایشون میفرماید دو جور ما داریم اجزا، اجزاء غیر واجبه. یک وقت جزء غیر واجب مستحبم نیست، یه وقت نه جزء غیر واجب مستحب هست. اگر جزء غیر واجب مستحب باشه اینا هم می‌فرمایید، اگر جزء به اصطلاح غیر واجب مستحب باشه، خب ما باید ببینیم این جزء غیر واجب جزء ماهیت مأمور به یا جزئی است که در ماهیت مأمور به دخالت نداره اما در تحقق مأمور به مدخلیت داره. مثل اجزای مستحب هم اینطوره. مثلا اینکه نماز فرض فرمایید که در فلان محل برگزار بشه. خب این یک جزءه مثلا یا یک شرطه، جزءه به اصطلاح مستحبم هست، جزءه واجبم نیست. خب اما جزء ماهیت نیست، ولی در تحقق مأمور به و کمال مأمور به مدخلیت داره. پس ما دو جور جزء داریم، یک سری اجزا جزء ماهیت مأمور به هم، یک سری جزء ماهیت مأمور به بله نیستن. خب حالا چیزایی که از قسم دوم باشه، یعنی از اجزای از قبیل دوم، یعنی چجوری؟ یعنی جزء ماهیت نیست اما در تحقق عرض به حضور شما ماهیت و مأمور به دخالت داره. اگر جزء از این قبیل از اجزا باشه هیچ اشکال نداره که اول نماز نیت وجوب بشه، ولو در دل این نماز یه جزء مستحب باشه، این جزء مستحب جزء ماهیت نماز نیست، اینجا اشکالی نداره. ولی اگر جزء یه جزئی بود که عرض حضور شما از قبیل قسم اول بود، یعنی چی؟ یعنی واجب نیست مستحبم نیست، چون گفتیم دو جز داریم، این جز یا یعنی واجب نیست اما مستحبه، خود اینا هم گفتیم دو جز ان، یا در جز ماهیت مأمور به هستن یا جز ماهیت نیستن. خب اینا هر دو رو گفتیم. اما اگر از قبیل قسم اول بود، یعنی اون جز نه واجب بود نه مستحب، اینجا به شرط این که این مانعیت نداشته باشه، چون ممکنه یه جزئی واجب نباشه مستحبم نباشه اما مانع نماز باشه، اینقدر بفرمایید. خب اگر یه جزئی این چنین شد و مانعیت هم نداشت، اینجا عرض به حضور شما قصد وجه نسبت به مجموعه مرکب از سایر اجزا میشه دیگه، نسبت به این جز هیچ قصدی وجود نداره، نیازی نیست قصدی هم وجود پیدا بکنه، چون مثل این مونه که یه چیز خارجی، چون تو ماهیت مأمور به هم دخالتی نداره و از طرفی نه واجب نه مستحب، یه جزئی است در کنار سایر اجزا، اما در واقع جزئیتش احتیاج به قصد وجه نداره. و حصول اللطف و المصلحه و الفل عباده، که دیگه میخواد وقت گذشته تشبیقش تا عرض به حضور شما بله خیلی مقدار زیادی از تطبیقش زیاد، حالا فردا انشالله بخش زیادی باید تطبیقش رو بکنیم و بعد ادامه بحث رو، یعنی تقریبا تا و اما نقل حدود یک صفحه دو صفحه تطبیقش رو فردا از میکنم.